ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران. از هر جایی که همراه هستید با ما در 11 شب از آبان ماه، شمایی که برای شنیدن تازه ترین خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه این برنامه رو با خبر شروع می‌کنیم. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوس و آماده ارائه خبرها.
با درود فراوان، سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. فخرالدین دانش آشتیانی با 157 رأی موافق و 111 رأی مخالف وزیر آموزش و پرورش شد. مسعود سلطانی فر هم برای وزارت ورزش جوانان 193 رأی موافق و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 180 رأی موافق به دست آوردند. جلسه بررسی رأی اعتماد به گزینه‌های پیشنهادی رئیس جمهوری ایران با سخنرانی حسن روحانی از صبح روز سه‌شنبه در مجلس آغاز شد و با اظهارات افراد پیشنهادی و نمایندگان موافق و مخالف آنها ادامه پیدا کرده بود. در خبری دیگر، وزیر دفاع ترکیه با اعلام استقرار واحدهای زرهی و توپخانه ارتش این کشور در منطقه مرزی سیلوپی گفت در صورت نیاز این واحدها به داخل خاک عراق اعزام خواهند شد. فکری اشک روز سه‌شنبه گفت که آنکارا تعهدی برای نگه داشتن نیروهای نظامیش در داخل خاک خود ندارد. منطقه‌ای که ترکیه از استقرار واحدهای نظامی تازه‌اش خبر داده در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که به موسل در شمال عراق می‌رسد. پیشتر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه گفته بود در صورتی که آنکارا احساس کند امنیتش تهدید شده، آماده اعزام نیروی زمینی به داخل خاک عراق است. و در ادامه پیشروی نیروهای ارتش عراق از سمت شرق شهر موسل، یک فرمانده ارتش عراق از کنترل ساختمان تلویزیون دولتی عراق در این منطقه توسط واحدهای تحت امرش خبر داد. ژنرال سامی العریدی با اعلام این خبر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که واحدهای تحت امرش ظهر سه‌شنبه وارد منطقه کوکجلی در شرق موسل شدند و تنها 800 کیلومتر با منطقه کرامه که جمعیت و ساختمان‌های بیشتری دارد فاصله دارند. این برای نخستین بار در دو سال اخیر است که ارتش عراق وارد مناطقی در محدوده شهری موسل می‌شود. همزمان کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید گزارش‌های تازه‌ای از کشتار 40 نفر و انتقال حدود 25,000 غیر نظامی در داخل و محدودهای اطراف شهر موسل از سوی گروه حکومت اسلامی دریافت کرده است. در خبر دیگر، در ایران به دنبال اظهارات مقام‌های قضایی مبنی بر وقوع اختلاسی تازه در بانک‌های ملی و ملت، روابط عمومی بانک ملت روز سه‌شنبه در بیانیه وقوع تخلف مالی در این بانک را تایید کرد. در این بیانیه گفته شده است که تخلف در یکی از کارگزاران بانک ملت در خارج از کشور در قالب ارائه تسهیلات روی داده است. با این همه گفته نشده که این تخلف به چه میزان و در کدام کشور روی داده است. هفته گذشته دادستان کل ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده و گفته بود که 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند و یکی از بدهکاران اصلی به گفته او به خارج از کشور فرار کرده است. دادستان تهران روز یکشنبه از همکاری با کشور امارات متحده عربی با هدف بازگشت وجوه متهمان پرونده به ایران خبر داده بود. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. اخبار رو میتونید مثل همیشه با جزئیات بیشتر در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند.
دلیل اصلی رأی آوردن این وزرا بیش از اون که توانمندی های این وزرا باشه، تغییر ترکیب مجلس هست.
واگذاری املاک با قیمت پایین موضوع اصلی و مورد توجه دادستانی در پرسش‌هایی از قالیباف شهردار تهران.
آقای قالیباف یک مسئله شخصی هم داره، ایشون میخواد خودش یک دولت مرد قوی، یک مدیر قوی نشون بده، چه اعتباری باشه برای سرمایه‌گذاری در مناصب بالاتر.
و 1,000,000 تومان وام خارج از نوبت برای دانشجویان حاضر در مراسم پیاده روی اربعین از ایران به کربلا.
برای تبلیغ دینی و برای برجسته‌تر کردن مراسم دینی در ایران برگزار میشه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا آخرین خبرهای انتخابات آمریکا رو هم خواهید شنید، در کنار برنامه جامعه که موضوعش در زمینه دستفروش‌ها در ایران هست. در خبرها هم شنیدید که 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای 3 وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان روز سه‌شنبه رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کردند. بر اساس گزارش‌ها فخرالدین احمدی دانش آشتیانی با 157 رأی موافق، رضا صالحی امیری با 180 رأی موافق و مسعود سلطانی فر با 193 رأی موافق به ترتیب وزیران آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان شدند. از بهروز کارانی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی در صحن مجلس در دفاع از وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان ابتدا از عملکرد دولت خود دفاع کرد و به ویژه به توافق هسته‌ای و آنچه گشایش در سیاست خارجی نامید اشاره داشت. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که دولتش در اقتصاد کلان قدم‌های به گفته او روشنی مانند تکرقمی کردن نرخ تورم و رشد بالای 4% برداشته است و افزود که نسبت به بهار سال قبل 700,000 اشتغال خالص ایجاد شده است. حسن روحانی در نیمه دوم سخنرانی 1 ساعته خود در مورد مخالفانش گفت:
از فشار، از نقد غیر منصفانه، از تخریب دولت حراسی ندارد.
رئیس جمهوری ایران همچنین از سوابق و کارنامه های 3 وزیر پیشنهادی خود دفاع کرد. پس از سخنرانی آقای روحانی نوبت به نمایندگان مخالف و موافق وزیران پیشنهادی رسید. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی نخستین وزیر پیشنهادی بود که نمایندگان به بحث درباره او و برنامه‌هایش پرداختند. حشمت الله فلاحت‌پیشه از نمایندگان اصولگرای مجلس در مخالفت با فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت که تحصیلات او در زمینه راه و سازه ربطی به آموزش و پرورش ندارد. حسین نقوی حسینی هم آقای احمدی دانش آشتیانی را بازیگر نقش فتنه در سال 88 معرفی کرد و افزود که او در گذشته بازداشت شد. اما وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت که یک روز هم بازداشت نشده است. پس از آن نوبت به بررسی صلاحیت رضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید. احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اشاره کرد که آقای صالحی امیری با نام برادر سید رضا فلاح عضو وزارت اطلاعات بوده است. مجتبی ذوالنور از نمایندگان سرشناس اصولگرا و مخالف دولت هم از نامه‌ای مبنی بر حمایت رضا صالحی امیری و 8 تن دیگر از به گفته او فتنه رونمایی کرد و گفت که در این نامه حرکت فتنه‌گران در سال 88 توجیه شده است. رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او از اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. در مقابل انتقادها محمد رضا تابش گفت کسی که پیشینه یک کار فرهنگی داشته باشد و به مسئله امنیت نگاهی فرهنگی کند میتواند یک نخبه فرهنگی قلمداد شود. رضا صالحی امیری هم با توصیف دوران عضویتش در دستگاه امنیتی به عنوان دورانی پر افتخار گفت که برای اولین بار نگاه نخبگان و هنرمندان را در تصمیم‌های امنیتی دخالت داد. او همچنین گفت که ضمن اعلام وفاداری به فرهنگ ملی، تنوع فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد و حق اقوام است که آنطور که فکر می‌کنند بیاندیشند، به زبان خود سخن بگویند و به آداب و رسوم خود پایبند باشند. مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان هم مخالفان و موافقانی داشت. از جمله مخالفان محمود شکری بود که گفت آقای سلطانی فر در قضیه به گفته او فتنه 88 استاندار گیلان بود. در این میان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با اعلام اینکه قول می‌دهد مسئله جوانان مسئله اصلی کشور شود گفت این موضوع در صورتی محقق می‌شود که همه دستگاه‌های مسئول مشارکت مجدانه داشته باشند. وی همچنین بر اهمیت نقش ورزش تأکید کرد و برنامه‌های خود را در این مورد توضیح داد. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رأی اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی در حالی داده شد که وقایع سال 88 بخش مهمی از سخنان مخالفان و موافقان را به خود اختصاص داد. اشاره خبرگزاری ایسنا انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 بود. علی اصغر رمضان‌پور معاون سابق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن عقیده دارد
اینکه به اکثر نمایندگان با توجه به اینکه سر اونها هم جزء اصلاح طلبان نیستند و بیشتر جزء میانه روها بودند به این مسئله توجه نکردن نشون میده که تا حدی دیگه ما داریم از مطرح کردن مسئله فتنه داریم فاصله میگیریم.
آقای رمضان‌پور همچنین مهمترین پیام رأی‌گیری روز سه‌شنبه را تغییر ترکیب مجلس میداند.
ما میتونیم بگیم که رأی دولت آقای روحانی دستاورد تغییر ترکیب مجلس است، به این دلیل که همه مواردی که علیه وزرای پیشنهادی مطرح شد همون مواردی بود که در مجلس گذشته مطرح شد و وزرا رأی نیاوردن. بنابراین با توجه به این که خود اعتراض‌ها به دلیل اعتراض به وزرا تغییر نکرده، ما میتونیم بگیم دلیل اصلی رأی آوردن این وزرا بیش از اون که توانمندی‌های این وزرا باشه تغییر ترکیب مجلس هست.
در این میان تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم پاریس با اشاره به این موضوع که رأی مجلس به سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی نشان می‌دهد که تنها بیش از 70 تن از نمایندگان مجلس به راست افراطی گرایش دارند می‌گوید
افراد پیشنهاد شده افرادی هستند مدیرند و همچنین دارای سابقه‌های امنیتی هستند. البته در جمهوری اسلامی مقامات معمولاً سابقه امنیتی دارند مگر اکتش ثابت بشه و این سابقه امنیتی دو چهره است. اگر طرف عزم تغییر داشته باشه با توجه به شناختی که دارد میتواند موثرتر باشه. شاید برای وزارت ارشاد آوردن این چهره امنیتی به جای جنتی که دلایل آقای روحانی باشه، ولی از این طرف دیگر اگر این چهره امنیتی ملاحظه کارهایی داشته باشه میتواند ترمز کابینه را بکشه. ما دیدیم که بعضی از وزرا در بعضی جاها ترمز شعارهای اصلاحی آقای روحانی رو کشیدن و همچنین خود آقای روحانی هم خب تو حدی یک تیپ امنیتی وکیل با سلاح حقوقی است. با توجه به این به نظر من این رأی آوردن برای آقای روحانی امتیاز مثبته.
سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی در شرایطی به دولت او پیوستند که حدود 6 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده است.
گزارش بهروز کارانی رو شنیدید در مورد مجلس ایران که به هر سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران رأی اعتماد داد. جزئیات رو در این زمینه در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد باقر قالیباف صبح روز سه‌شنبه در شورای شهر تهران حاضر شد تا در مورد پرونده املاک نجومی به اعضای این شورا توضیح بده. توضیحاتی که در بخشای کلی بود و در بخشای تنها به مسئله تعاونی‌ها و قانونی بودن ایجاد اونها برای کارکنان شهرداری‌ها می‌پرداخت. مسئله تعاونی‌ها در هفته‌های گذشته موضوع مورد اشاره دادستانی تهران نبوده. واگذاری املاک با قیمت پایین اما مورد توجه دادستانی بوده که آقای قالیباف صراحتاً به اون نمی‌پردازه. از سمیرا قرایی بشنویم.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران میگوید که در مسئله واگذاری املاک هیچ اتفاق غیرقانونی رخ نداده است و شهرداری تهران هیچ خط قرمزی ندارد و هیئت بازرسی یا اعضای شورای شهر میتوانند این مسئله را خود بررسی کنند. آقای قالیباف اظهار امیدواری کرده است که دیگر تحت عنوان شفاف سازی آبروی کسی ریخته نشود. آقای قالیباف صبح روز سه‌شنبه در صحن شورای شهر تهران حاضر شد تا گزارشی از عملکرد املاک شهرداری ارائه کند. آقای قالیباف به شکلی مفصل به سازوکار شهرداری و نحوه نظارت‌ها بر این سازمان عریض و طویل اشاره کرده و از نحوه مدیریت این سازمان می‌گوید. شهردار تهران در ادامه به مسئله واگذاری املاک با قیمت‌های بسیار پایین و نحوه رسیدگی هیئت بازرسی به آن می‌پردازد. و میگوید که هیئت بازرسی از تخلفات شهرداری که یک سطح آن در شهرداری و یک سطح آن در نهاد ریاست جمهوری است به این نتیجه رسیده بود که در حوزه املاک باید از حدود 50 تا 60 نفر سوال کند. این هیئت برای تکمیل گزارش خود به این افراد نامه میفرستد و سوالاتی را مطرح میکند و سپس آقای قالیباف میگوید که این نامه به عنوان گزارش سازمان بازرسی معرفی شده، در صورتی که هیئت بازرسی هیچ نامه رسمی به شهرداری ننوشته است و رسانه‌ها این نامه‌های محرمانه را به عنوان گزارش هیئت بازرسی معرفی کردند. آقای قالیباف در ادامه از سازمان بازرسی می‌خواهد که بدون توجه به هیچ گونه خط قرمزی به این تخلفات رسیدگی کند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار معتقد است که آقای قالیباف در صحبت‌های سه‌شنبه صبح خود مستقیماً به مسئله واگذاری املاک نمی پردازد و از پاسخ دادن تفره می رود.
آقای قالیباف در صحبت‌هاشون میشه گفت بدون اینکه به صورت صریح و مستقیم پاسخ بدن که آیا این واگذاری‌ها انجام شده یا نه و آیا در چارچوب قانون بوده یا نه، بیشتر به یک سری صحبت‌های کلی اشاره کردن. به نظر میرسه که آقای قالیباف با صحبت‌هایی که امروز کردن بخشی از مسئولیت واگذاری این املاک را پذیرفتن، البته باز به نوعی سعی کردن که با مطرح کردن موضوع واگذاری تعاونی‌ها خلط مبس بکنن، در حالی که اصلا اصل گزارش سازمان بازرسی کل کشور و مطالبی که دادستان کل کشور مطرح کردن اصلا در ارتباط با تعاونی ها نبوده، بلکه واگذاری آپارتمان های ساخته شده بوده که گفته شده که به حدود 200 نفر واگذار شده که 45 نفر اونها کاملا غیر قانونی بوده و باید قراردادهاش فسخ بشه و بقیه هم تخفیف هایی که به اونها داده شده تخفیف های غیر قانونی بوده و تخفیف های زیادی بوده.
پس از بالا گرفتن مسئله واگذاری املاک با قیمت بسیار پایین در اقساط طولانی مدت، محمد جواد منتظری دادستان کل کشور بروز این تخلفات را تایید کرد، اما گفت که آقای شهردار از آنها بیخبر بوده است.
حدود 150 نفر اینها بودند. در خصوص این افراد یه بررسی ما کردیم، دیدیم که بیش از آنچه که باید تخفیف داده بشود تخفیف داده شده. آقای شهردار تهران اظهار میکردن که من اطلاع نداشتم که این مقدار تخفیف داده شده. وقتی این را ما به دست آوردیم و با شهرداری و شورای شهردار صحبت شد، دیدیم که خب این مقدار تخفیفات درست نبوده و خود شهردار هم به دست آورد که گفت، ایشون اظهار کرد گفت من مطلع نبودم از این مقدار تخفیفاتی که داده شده، اینها رو تخفیفایی که داده شده باید برگرده که بهشون ابلاغ شده.
وبسایت معماری نیوز و در رأس آن یاشار سلطانی مدیر مسئول این وبسایت خبرگزاری بود که پرده از این تخلفات برداشت و با انتشار اسناد خرید ملک حتی توسط نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و یک مقام نیروی انتظامی را علنی کرد، افشایی که از واگذاری چند هزار میلیاردی املاک کمتر از قیمت اصلیشان خبر می‌داد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران معتقد است که شهرداری به واسطه جایگاه مالی که دارد با هر گونه افشاگری اینچنینی برخورد میکند.
شهرداری تهران به علت چرخه مالی بسیار بسیار بالایی که داره و به حال حفره های محاسباتی که در این چرخه مالی هست به مثابه گنج شایگان جریانات سیاسی محسوب میشه. بر این اساس بسیار حساسن و دیدیم که وقتی خبرنگاری وظیفه خبرنگاریشو انجام میده و اسنادی رو که به هیچ وجه محرمانه نموده منتشر میکنه، با عجله و با شدت مجازات میکنن که آینه عبرتی باشه که دیگران سراغ این افشاگری نره. و این برخورد به نظر من برخوردی است برای مرعوب کردن همه روزنامه‌نگارها و این اهمیت شورای شهر و شهرداری تهران رو نشون میده که یکی از مفسد خیزترین و فاسدترین نهادهایی است که به هر حال در مبارزه علیه فساد اقتصادی باید بهش توجه بشه. و علاوه این که آقای قالیباف یک مسئله شخصی هم داره و اون این است که ایشون میخواد خودش یک دولت مرد قوی، یک مدیر قوی نشون بده، برای خودش اعتباری باشه برای سرمایه‌گذاری در مناصب بالاتر.
صحبت‌های محمد باقر قالیباف در شورای شهر تهران نخستین دفاعیات او این نامزد احتمالی انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به شمار می‌رود. صحبت‌هایی که در آن پس از مقدمه طولانی از عدم وجود فساد در شهرداری و دفاع از مدیریت آن سخن رانده می‌شود.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد در مورد آخرین خبرهای مرتبط با محمد باقر قالیباف. شنیدید که در شورای شهر تهران امروز سه‌شنبه حاضر شد تا در مورد پرونده املاک نجومی به اعضای این شورا توضیحاتی بده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید و در مورد مسئله مرتبط با پرونده آقای قالیباف با ما تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید.
جناب قاضی القضات خلافت اسلامی ایران، اینا که دادستان کل شما تایید میکنه در مورد انتقال مسکن شهرداری به خودی ها تخلف روی داده، بایستی از یاشار سلطانی که باعث افشای این سوء استفاده ها شده قدردانی کرده و از او دلجویی شود. من مطمئنم که اگر اینشانی مسائل رو افشا نمی کرد، شما هرگز دنبال مسائل نمی رفتید، چون 37 سال تجربه برای ما کافیه بدونیم شما فقط دنبال چه چیزایی هستید.
میخواستم بگم هر کسی کار کنه یا از حقش دفاع کنه بخواد حقش رو بگیره باید شلاق بخوره. واقعا خیلی خنده داره. متاسفم برای این دولتمندای ما. شما کارگر رو به چشم یک جنایتکار و یک گناهکار میبینید، شلاقش میزنید. بنده خدا کار کردن، حقوقشون رو میخوان، از حقشون میخوان دفاع کنن.
جناب آقای خامنه‌ای، دلیل سکوت شما در مقابل این همه فسخ و فجور آقای حاج سعید طوسی چی میتونه باشه؟ آیا غیر از اینه که نشون میده که شما کارای ایشون رو تایید میکنید، چرا تا حالا موضع‌گیری نکردید؟ یک کلمه هم در این مورد صحبتی نکردید آقای محترم.
آقای نوری همدانی، شما از این میترسید که مردم هویت ایرانی خودشون رو از شما طلب کنن؟ دیگه شما اسلام رو قبل از ایران نیارید، از این میترسید که از اریچه قدرت به زیر بیاید، این حرفا رو میزنید؟ آقای نوری همدانی، تویی که مرجع تقلید هستی، آیا در رابطه با بیکاری و فقر و فساد و فحشا و این همه اختلاس و دزدی همکاسه های خودتون تا الان حرفی زدی؟ چرا نمیزنی؟
من خواهش میکنم از آقای خامنه ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون هر کسی رو میخوای فریاد بزنی، بعد مشخص میشه این مردم کیو میخوان و چیو میخوان. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هم، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، بعد مشخص میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. بشنویم از مدیرعامل صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران که خبر داده به دانشجویان شرکت کننده در مراسم پیاده روی 40 از ایران به کربلا 1,000,000 تومان وام خارج از نوبت داده میشه. او روز دوشنبه گفته دانشجویان میتونن برای دریافت این وام ضامن یکدیگر بشن. این تصمیم نشانه چیست و آیا چنین تصمیمی میتونه توجیه اقتصادی داشته باشه؟ بیشتر بشنویم در این زمینه از حمید فاطمی.
مراسم 40 که به مناسبت سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان در کربلا برپا می شود، امسال در روزهای پایانی آبان ماه برگزار خواهد شد. اعطای وام خارج از نوبت به دانشجویان برای شرکت در راهپیمایی 40 و برگزاری چنین مراسمی آیا در گذشته سابقه داشته و اصولاً نشانگر چه میتواند باشد و چه معنا و مفهومی دارد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل دانشجویی و استاد دانشگاه در پاریس، ضمن اینکه میگوید برگزاری چنین مراسمی بدین وسعت در گذشته ها سابقه نداشته، از اینکه برای شرکت در مراسمی معنوی پاداش مالی در نظر گرفته میشود ابراز شگفتی میکند.
برگزاری چنین مراسمی با ابعادی که پیرامونش صحبت میشه هیچگاه در گذشته سابقه نداشته و جزو سنت‌های حتی مذهبی ایران هم نبوده و معمولاً 40 یک مراسم بسیار ساده‌ای برگزار می‌شده و این حجم و عظمتی که بهش امروز داده میشه وجود نداشته. بنابراین این بیشتر برای در حقیقت تبلیغ دینی و برای برجسته‌تر کردن مراسم دینی در ایران برگزار میشه. اما اونچه که جای حیرت داره و پرسش بسیار ایجاد میکنه اینه که چگونه برای شرکت در مراسمی که معنوی است و در راه خدا قرار انجام بشه یا برای عزاداری یک شخصیت مذهبی برجسته قرار انجام بشه یک پاداش مالی در نظر گرفته میشه و این اون بعدیه که امروز در جامعه ایران متاسفانه هر روز داره برجسته‌تر میشه، یعنی بعدی که دین به ابزار مادی و ابزار درآمد و کسب تبدیل میشه و این دین مناسکی، یعنی دینی که از معنویت خالی شده و فقط در بعد برگزاری یک مراسم خلاصه میشه و انسان ها هیچ رابطه معنوی نمیتونن برقرار بکنن باهاش، این آفت و بلایی که به جان جامعه ایران با یک حکومت دینی افتاده.
در حالی که برای رفع نیازهای ضروری ایران و حل مشکلات متعدد در زمینه‌های گوناگون از جمله مدرسه و تحصیل و رفع بیکاری و غیره نیاز به پول و بودجه است، پرداخت این گونه هزینه‌ها چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ سعید پیوندی آن را نماد عدم تعادلی می‌داند که در جامعه امروز ایران وجود دارد.
این یه نوع عدم تعادلی که در جامعه ایران امروز وجود داره، یعنی پولهایی که در جامعه ایران به طور کلی خرج میشه همیشه متناسب با نیازها و واقعیتهای جامعه و گروههای مختلف مردم نیست. جاهایی پولهایی خرج میشه که هیچ توجیه اقتصادی و حتی اجتماعی نداره و در جاهای دیگه پولی برای خرج کردن وجود نداره. برای مثال وقتی که قراره مثلا به دانشجویان فقیر یا به خوابگاه دانشجویی کمک بشه، در اونجا صندوق‌ها خالی است ولی قراره برای همچین مراسمی کمک بشه، صندوق‌های وجود دارن که میتونن پرداخت بکنن. این در واقع مشکل جامعه ایرانی که به جای حرکت از نیازهای واقعی بیشتر به دنبال بهره برداری سیاسی یا مذهبی از این یا اون حرکت هست.
سال گذشته در آستانه 40 وزارت کشور ایران اعلام کرد که بیش از 1,250,000 ویزا برای زائران ایرانی مایل به حضور در مراسم زیارت کربلا صادر شده است و امسال حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت روز دوشنبه 11 آبان اعلام کرد که تاکنون برای شرکت در مراسم 40 720,000 ویزا صادر شده و 500,000 نفر دیگر متقاضی دریافت ویزا هستند. سفر انبوه زائران ایرانی به عراق و خروج ارز از ایران و هزینه‌ای که بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند چقدر توجیه و برگشت اقتصادی دارد و تا چه حد با آنچه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی می‌خواند همخوانی دارد؟ شاهین فاطمی اقتصاددان ساکن پاریس به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد:
در شرایطی که مملکت پول نداره و ارز خارجی نداره، این نوع خرجی‌ها بی جهت نیست، یعنی به طور مسلم افرادی هستند وابسته به رژیم که از این نقل و انتقال، از این سفر، چه در بخش ایران و چه در عراق استفاده مادی میکنند و حکومت در عوض این که سعی بکنه صرفه‌جویی بکنه برای چیزهای ضروری که امروز بیش از همه چیز ایران احتیاج به واردات سرمایه‌ای داره، ماشین‌آلات در تمام بخش‌ها، تمام این اولویت ها به فراموشی سپرده میشه، برای اینکه نظام فقط روی جنبه تبلیغاتیش از یک طرف و جنبه خرافات پرستی و در ضمن کمک کردن به مشتری هایی که در عراق برای خودشون دارن، شرکایی که در عراق دارن و از همه اینها مهمتر این که در داخل مملکت هیچ امکان این که این نوع سیاست های اشتباه، سیاست های واقعا اقتصاد سوز به بحث گذاشته بشه وجود نداره. از یک طرف صحبت از اقتصاد مقاومتیه، از یک طرف این ریخت و پاش‌های کاملا بی‌معنی، در حالی که امروز در مملکت مسئله مهم بیکاریه و باید سرمایه مملکت اون حتی ناچیزی که هنوز باقی مونده صرف سرمایه گذاری بشه که ایجاد کار بشه، ایجاد اشتغال بشه.
و برخی از تحلیلگران سیاسی هم از برگزاری مراسم 40 بدین شکل با عنوان مانور قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه یاد می‌کنند.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید درباره اینکه مدیر عامل صندوق قرض‌الحسنه دانشجویان ایران گفته 1,000,000 تومان وام خارج از نوبت برای دانشجویان حاضر در مراسم پیاده‌روی 40 اختصاص داده خواهد شد.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 7 شب تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
امیدواریم از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید و همینطور بتونید ما رو دنبال کنید از طریق سایتمون radiofarda.com. از 12 کنسرت حسین علیزاده بشنویم آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و ستار در 6 کشور اروپایی که به پایان رسید. از شهرام میریان بشنویم.
حسین علیزاده آهنگساز، نوازنده صاحب سبک تار و ستار و خالق بیش از 40 آلبوم موسیقی، گشت پاییزه خود را در چارچوب 12 کنسرت از برلین آغاز کرد و در لندن پایان داد. این تور هنری 24 روز به درازا انجامید و گروه 4 نفری حسین علیزاده این بار هم مانند گذشته به موسیقی سازی پرداخت. زخمه دل عنوان این کنسرت ها بود و هنرمندان در آن ضمن گشتی در دستگاه ها و گوشه های از موسیقی ایرانی، جلوه های از ریتم این هنر را هم با 8 ساز تار و ستار و شورانگیز، بربط، کمانچه، تنبک، دف و اودوود، ساز نوظهور کوبه‌ای ارائه کردند. بهنام سامانی نوازنده سازهای کوبه‌ای درباره حال و هوای 12 کنسرت حسین علیزاده در 6 کشور اروپایی اینطور به ما گفته.
قطعات اول سه نوازی که بیشتر پایه بداه نوازی تجربه کردیم، آقای علیزاده شورانگیز میزنن، حسین بهروزی یا بربط و خود من تو این قسمت اول دایره و تنبک. تو هنر بداه نوازی خیلی مردم هم نقش دارن. بعد قسمت دوم آقای علیزاده تار میزنن، بهروزی یا بربط، سبا علیزاده کمانچه و خود من تنبک و اودوود اجرام کردیم. در این کار یه قطعه بندری هم داشتیم.
حسین بهروزی نیا آهنگساز و نوازنده ساز بربط هم که از کانادا به گروه حسین علیزاده پیوسته بود، در طول اجرای 12 کنسرت زخمه دل در اروپا در گفتگو با رادیو فردا درباره وضع کنونی هنر موسیقی در ایران اینطور گفته.
حال روز موسیقی ما در داخل کشور این روزها زیاد خوب نیست و کار رو برای دوستان و همکاران ما سخت‌تر می‌کنن روز به روز. می‌دونیم که برای هر مناسبتی در داخل ایران از موسیقی استفاده می‌کنن، از روز درختکاری گرفته روز بهداشت، برای هر مورد از موسیقی استفاده میشه که ارزشی بذارن برای اون روز. ولی از طرف دیگه می‌بینیم که موسیقی رو بهش بهانه میدن مسئولین، یا راه رو از اول وقت ببندن که کسی نیاد بین راه و گیر بکنه تو این بنبست، یا اجازه بدن کسی که اومده در این مسیر و عمرشو گذاشته در یادگیری این هنر بتونن در نهایت خدمت بکنن به جامعه هنری.
حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و ستار پیش از اجرای 12 کنسرت اروپایی خود 11 کنسرت هم در شهرهای آمریکا برپا کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، تقریبا نیم ساعت از شروع برنامه‌های مجله شامگاهی رادیو فردا گذشته. همراه بشید با ما خلاصه‌ای از خبرها رو بشنویم. در ادامه پیشروی نیروهای ارتش عراق از سمت شرق شهر موسل، یک فرمانده ارتش عراق از کنترل ساختمان تلویزیون دولتی عراق در این منطقه خبر داد. 3 وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. وزیر دفاع ترکیه با اعلام استقرار واحدهای زرهی و توپخانه ارتش این کشور در منطقه مرزی سیلوپی گفته است در صورت نیاز این واحدها به داخل خاک عراق اعزام خواهند شد. به دنبال اظهارات مقام‌های قضایی ایران مبنی بر وقوع اختلاسی تازه در بانک‌های ملی و ملت، روابط عمومی بانک ملت روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای تخلف مالی در این بانک را تایید کرد. و محمد باقر قالیباف شهردار تهران با رد وقوع تخلف در واگذاری املاک از طرف شهرداری به برخی افراد گفت واگذاری املاک بر اساس ماده 44 قانون شهرداری ها انجام شده و برای ایجاد تسهیلات رفاهی طبق مصوبه قانون هرچه برای کارکنان دولت است برای شهرداری هم هست. در ادامه سری میزنیم به عراق و تازه ترین خبرهای عراق رو خواهیم شنید، بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای شما خواهیم گفت و بعد هم از بازداشت 13 تن از کارکنان روزنامه جمهوریت خواهید شنید در ترکیه. همینطور برنامه جامعه رو در ادامه خواهیم داشت. اما اجازه بدید ابتدا با ایلیا جزایری در منطقه همراه بشیم و در مورد پیشروی نیروهای عراق به سمت موصل بشنویم. همونطور که در خبرها و در سرخط خبرها شنیدید، یکی از فرماندهان نظامی این کشور گفته نیروهاش به ساختمان تلویزیون رسمی در این شهر رسیدند. ایلیا، برای ما بگو این به چه معنا هست؟ تا کجای ساختمان تلویزیون این نیروها رسیدند؟ آیا تلویزیون رو موفق شدند تصرف کنند؟
آزاد، اینکه کامل تونستن این تلویزیون رو به کنترل خودشون در بیارن یا نه هنوز مشخص نیست، خبرها هنوز خبرهای اولیه است، اما به هر حال اون چه که مسلم هست نیروهای عراقی وارد بخش شرقی موصل شدن و درگیری ها الان در داخل شهر ادامه داره. درگیری ها خیابانی هست، برای همین بسیار دشوار هست که بشه گفت آیا پاکسازی کردن این مناطق رو یا نه، به ویژه اینکه شبه نظامیان یعنی گروه حکومت اسلامی از تونل ها استفاده میکنن، تونل های بسیاری حفر کردن در داخل شهر و اطراف اون، حتی شاید بعضی از پیشروی ها کمی باشه برای نیروهای امنیتی. اما پیشرفت نیروهای عراقی، پیشرویشون سریع بوده به سمت داخل موصل از طرف شرق و نیروهایی که در شرق هستن امیدوار هستن با حرکت بقیه واحدهای ارتش عراق در محورهای دیگه بتونن راحت تر وارد شهر بشن.
اما سازمان ملل در همین شرایط گفته گروه خلافت اسلامی هزاران غیر نظامی رو برای استفاده از اونها به عنوان سپر انسانی به گروگان گرفته. جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر شده؟
آره، منتشر شده آزاده. این ماجرا در جنوب موصل هست، در منطقه حمام العلی. 40 تن از اعضای سابق سازمان‌های امنیتی عراق رو در نزدیکی موصل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی اعدام کردن و جنازه‌های اونها رو به رود دجله انداختن. بعد از اون 25,000 غیر نظامی رو از شهرک حمام العلی با ماشین‌های کوچک داشتن منتقل می‌کردن به سمت موصل. البته جنگنده‌های ائتلاف عربی و جنگنده‌های عراقی مانع از این انتقال شدن و فقط تعدادی از این خودروها تونستن خودشون رو به منطقه واقع در 15 کیلومتری شمال حمام العلی برسونن. اما در این شهرک همچنان این غیر نظامی ها اکثرشون در گروگان هستن و شبه نظامیان از اونها به عنوان سپرهای انسانی استفاده میکنن.
از ترکیه هم برای ما بگو ایلیا. ترکیه گفته که تانک و خودروهای زرهی خودش رو در نزدیکی مرزهای عراق مستقر کرده.
منطقه سیلوپی هست، در خبرها هم داشتیم که همچنان اعزام تانک‌ها و خودروهای زرهی به این منطقه ادامه داره. دلیل مختلفی برای این مسئله ذکر شده، ولی آنچه که بیشتر داره ترجیح داده میشه صحبت‌های مقام‌های ترکیه است در مورد اتفاقات موصل و مداخله شبه نظامیان شیعه هشت و شبی برای آزادسازی شهرک تل عفر در غرب موصل از تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی، چرا که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود اگر شبه نظامیان هشت و شبی در تل عفر دست به ایجاد رعب و وحشت بزنن ترکیه پاسخی دیگر خواهد داشت.
ممنونم از ایلیا جزیری، همکار ما در منطقه بود. آخرین خبرهای عراق و موصل رو شنیدید. همراه باشید با ما و سری به سایت ما بزنید. آخرین خبرهای عراق و سوریه رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
امیدواریم که به صفحه فیسبوک رادیو فردا پیوسته باشید. از کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بشنویم که در واپسین روزها در سایه ایمیل‌های تازه‌ای از هیلری کلینتون قرار گرفته. دونالد ترامپ میگه رقیب او تهدیدی برای آمریکا است، در حالی که کلینتون تاکید کرده پلیس فدرال هیچ چیز خاصی در ایمیل‌ها پیدا نخواهد کرد. با نادر صدیقی همراه بشیم از واشنگتن. آقای صدیقی، از تازه ترین نظرسنجی ها برای ما بگید کدام یک از نامزدها جلوتر است؟
خیلی شگفت انگیزه آزاد این خبرهایی که امروز منتشر شده. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که برای نخستین بار از آغاز کارزار انتخاباتی دو رقیب جمهوری خواه و دموکرات در تازه ترین نظرخواهی از آمریکاییانی که به احتمال قوی در انتخابات هفته آینده شرکت خواهند کرد، دونالد ترامپ کمتر از 1% از هیلری کلینتون پیشی گرفته، یعنی 0.7% در واقع. آمار تازه حدود 46% برای آقای ترامپ و 45% هم برای خانم هیلری کلینتون اعلام کردن. نظرخواهی مشترک از طرف روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC انجام گرفته که از پنجشنبه گذشته تا پایان روز یکشنبه گذشته رو در بر میگیره، یعنی شرایط بعد از خبر بازگشایی پرونده ایمیل های خانم کلینتون، و نشان میده که این موضوع بر موقعیت کاندیدای دموکرات ها تأثیر گذاشته. با این حال 0.7% به مفهوم مساوی بین دو کاندیدا تلقی میشه، آرای مساوی. نکته مهم در این نظرخواهی هم اینه که بیش از 1/4 رای دهندگان آمریکایی در رای گیری های زود هنگام شرکت کردند و به گفته شبکه های تلویزیونی بیشترین آرا ظاهراً 56% به سود خانم کلینتون در صندوق ها ریخته شده. این آمار موسوم به اگزیت پول، نتیجه نظرخواهی از رای دهندگانی که پس از دادن رای نظر خودشون رو اعلام کردن. خانم آزاد،
یک هفته مونده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، آقای صدیقی، همچنان کاندیداها در تلاش هستند که رای های بیشتری رو جذب کنند. امروز توی خبرها داشتیم که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بعضی از سناتورهای دموکرات به نفع خانم کلینتون کمپین میکنند، سخنرانی دارن در جای مختلف کشور. اما سمت جمهوری خواهان چه خبر هست؟
بله، درست گفتین. رئیس جمهوری آمریکا امروز تا حدود 3 ساعت دیگه در یک ایالتی که خیلی به اصطلاح نوسانی محسوب میشه، در شهر کولومبوس ایالت اوهایو، به نفع خانم کلینتون کمپین میکنه. آقای اوباما و همسرشون میشل دو شخصیت مهم در این کارزار انتخاباتی دموکرات ها بودن و سخنرانی امروز ایشون هم درست 1 هفته پیش از انتخابات بسیار مهم و مؤثر تلقی شده. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری هم در این کمپین شرکت داره، نه در این شهر کولومبوس ایالت اوهایو ولی در منطقه دیگه. سناتور ساندرز، اشاره کردیم به سناتورها، سناتور ساندرز از جمله اشخاصیه که امروز به سود خانم هیلری کلینتون سخنرانی خواهند کرد. این در حالیه که پیرامون آقای دونالد ترامپ از شخصیت‌های نامدار و تأثیرگذار تقریبا خالیه. امروز پول رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که در رأی‌گیری زود هنگام شرکت کرده و به کاندیدای حزب، یعنی آقای ترامپ، رأی داده. آقای رایان در پاسخ به پرسشی گفته که موضع او همونیه که در طول تابستان گذشته بوده و او موظفه که از تمام جمهوری خواهان پشتیبانی بکنه.
بله.
و به جای تمرکز بر کمپین دونالد ترامپ به پیروزی کاندیداهای مجلس نمایندگان تلاش میکنه. از تابستون گذشته هم این دو با هم یه اختلافاتی داشتن که در خبرها قبلا اشاره شده.
خیلی ممنونم از شما نادر صدیقی، همکار ما از واشنگتن بود. آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو شنیدید. در سایت ما بخش ویژه‌ای برای همین مسئله در نظر گرفته شده، میتونید خبرها رو اونجا بروز شده پیدا کنید. بازداشت 13 تن از کارکنان روزنامه جمهوریت در روز دوشنبه با واکنش‌ها و محکومیت‌های در ترکیه و جامعه بین‌المللی روبرو شده. از هانا کاویانی بشنویم.
تسلیم اولمایز یا تسلیم نمی‌شویم تیترگیه که روزنامه سکولار جمهوریت در روز سه‌شنبه بود. این روزنامه منتقد حکومت رجب طیب اردوغان پس از آن این تیتر بزرگ را برای صفحه اول خود برگزید که سردبیر و 12 نفر از نویسندگان و مقام‌های اجرایی‌اش روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند. بازداشتی که بینالی یلدرم، نخست وزیر ترکیه، در پارلمان آن کشور در توضیح آن این گونه گفت:
استانبول جمهوریت باشسavcılığının başlattığı bir hukuki işlem var. Nedir o? Bir gazete.
دادستانی استانبول یک روند حقوقی را آغاز کرده که مربوط به مدیران روزنامه و بنیادی است که صاحب این روزنامه است. یکی از اتهامات که پرونده آن از سال 2013 گشوده شده مربوط به شکایت دو گروه از همدیگر است و دادستانی از اوت سال جاری هم دنبال این مسئله است. اتهام دیگر حمایت از ترور بدون عضویت در گروه‌های تروریستی است. حالا این دستگیری‌ها که انجام شده همه همصدا می‌گویند آزادی مطبوعات دارد از بین می‌رود. ما به این چیزها عادت کرده‌ایم. ما همیشه حامی آزادی مطبوعات هستیم. هیچ مشکلی با آزادی مطبوعات نداریم.
Basın özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacak. Basın özgürlüğüyle bir meselemiz yok.
تروریسم از سوی مقام‌های دولت ترکیه هم شامل کردهای پیکاکا و هم هواداران روحانی منتقد فتح‌الله گولن می‌شود. نخست وزیر ترکیه در حالی درباره آزادی مطبوعات سخن گفت که بازداشت‌های مرتبط با روزنامه جمهوریت از سوی کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی محکوم شده بود. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب درباره آنچه که فشار بر رسانه‌های اپوزیسیون در ترکیه خواند ابراز نگرانی عمیق کرد. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا هم از بازداشت‌های روز دوشنبه انتقاد کرد و گفت این اقدام به جای آنکه با منطق قانونی و امنیتی باشد با نیت‌های سیاسی انجام شده است. سازمان عفو بین الملل هم که از روزنامه جمهوریت به عنوان تنها رسانه اصلی اپوزیسیون نام برده می‌گوید بازداشت کارکنان این روزنامه بخشی از یک تلاش نظام‌یافته برای خاموش کردن صدای منتقدان است. روزنامه جمهوریت که در سال 1924 توسط یکی از نزدیکان مصطفی کمال آتاتورک تأسیس شد، در تاریخ خود فراز و نشیب‌های فراوانی داشته. از حدود 4 دهه پیش تا کنون 7 تن از نویسندگان این روزنامه ترور شدند و برخی از آنها در جریان کودتاهای بین سال‌های 1971 تا 1980 به زندان رفتند. جان دوندار سردبیر پیشین روزنامه جمهوریت که هماکنون در آلمان به سر می‌برد، پیشتر به دلیل انتشار مطالبی درباره کمک تسلیحاتی ترکیه به مخالفان مسلح حکومت سوریه به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. او در واکنش به بازداشت همکاران سابقش به تلویزیون ودار آلمان گفت:
Bu bir gazetenin değil. Türkiye'de basın tasfiye ediliyor. Bizden sessiz.
این تنها مربوط به یک روزنامه نیست. آنها در حال پاکسازی مطبوعات در ترکیه هستند. از ما می‌خواهند که ساکت باشیم و درباره اتفاقاتی که می‌افتد حرفی نزنیم. البته که اگر چنین چیزی می‌خواهند، ما عکس آن عمل خواهیم کرد و به حرف زدن و نوشتن ادامه خواهیم
داد. Böyle bir şey isteniyorsa elbette biz tersini yapacağız ve konuşmaya devam edeceğiz.
بازداشت‌های روز دوشنبه در خود ترکیه هم واکنش‌هایی داشت. 10 تن از معترضان شامگاه دوشنبه تجمعی را در مقابل دفتر این روزنامه در استانبول برگزار کردند و از جمله شعار دادند که در مقابل آنچه که فاشیسم می‌دانند شانه به شانه هم خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از این معترضان در حضور پلیس شب را در مقابل دفتر جمهوریت سپری کردند. روزنامه‌ای که کارکنان بازداشت شده‌اش گفته می‌شود بنابر قانون وضعیت اضطراری که در ترکیه پابرجاست تا 5 روز نمی‌توانند به وکیل دسترسی داشته باشند. بنابر اعلام انجمن روزنامه‌نگاران ترکیه، از زمان کودتای نافرجام تیر ماه در آن کشور فعالیت 170 روزنامه، مجله، شبکه تلویزیونی و خبرگزاری ممنوع شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. اگر از علاقمندان به مسائل علم و دانش و تازه‌ترین پژوهش‌ها هستید، با نوشین سید حسینی همراه بشید و تازه‌ترین پژوهش‌ها رو درباره تشخیص سرطان بشنویم.
کمک یک آزمایش خون جدید می توان علائم هشدار نسبت به بروز بیماری سرطان را تشخیص داد. به گزارش رویترز، به نقل از پژوهشگران در دانشگاه سوانسی در بریتانیا، در آزمایش پیش تشخیص قبل از بروز نشانه های سرطان، جهش های به وجود آمده در گلبول های قرمز خون تشخیص داده می شه و به این ترتیب شانس معالجه موفقیت آمیز بیمار افزایش پیدا می کنه. در حالی که فعلا این تحقیق درباره سرطان مری انجام شده، ولی دانشمندان امیدوارند بتونند به زودی قبل از پیشرفت کشنده تومورها از وجودشون در بدن اطلاع پیدا کنند. در حالی که در افراد سالم در هر 1 میلیون سلول حدود 5 سلول جهش یافته وجود داره، در بیماران مبتلا به سرطان این رقم به 40 تا 50 عدد به طور متوسط میرسه.
و در ادامه میتونید همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری، برنامه هفتگی جامعه رو بشنویم درباره دستفروش ها در ایران و شرایطی که اونها با زندگی دست و پنجه نرم میکنن. ممنونیم که در این برنامه همراه ما بودید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در یک ساعت گذشته دنبال کردید. همچنان بمونید با ما و البته همراه بشید با فهیمه تا حدود 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. در کوچه باد می آید، دیگر روزها کوتاه شده و هوا زودتر تاریک می شود. سرد است. مرد دیگهای بزرگ تازه شسته شده را که هنوز بوی خوش شیرینی دارند جا به جا می کند. دستهایش سرخ شده. روز کاری به پایان رسیده است.
وسایل جمع کنیم، بریزیم تو ماشین. آینده نهاریم والا به خودم. کار کن بخور، ما زوری زوری زندگی میکن. اصلا ما تو این فکرها نیستیم که آینده داشته باشیم. ما رفته بودیم وام بگیریم، یکی برگشت به ما گفت زامن داری. بعد برگشتم به این خانم گفتم شما مثلا تو فامیلاتون زامن هست کارمند دولتی اینا؟ گفت بابا همه از تو بدترن، راست میگه، همه یا کاسبن یا راننده. بازم توکل به خدا وامم نخواست.
زن کنارش ایستاده، دیگها را خشک می کند، بساط روز را جمع می کند، چادرش را پیچیده دورش و تنها لبخندی است که هنوز آن دور و اطراف سوسو می زند.
خوب آمدم به شهرم کمک می کنم، از شغلش که راضیم، پولش حلاله، سمسیش راضیم.
شهرداری اگه بذاره حلاله.
آره اون شهرداری که آره، امشب پیشش بودم تا شهرداری هم نیومده گیر بده.
والله به خدا از قصد گفتم بیا تو وایس اقلا شهرداری نیاد به ما حرف بزنه.
زن و شوهر لبو فروشند. در شهرستان کوچکشان حضور زن کنار بساط لبو فروشی نه رایج است نه پسندیده. آنها اما تازه ازدواج کردند و چرخ زندگیشان با همین چرخ دستی لبو فروشی میچرخد.
شغل اصلیم قصابم، ولی سرمایه ندارم، خیلی هم دوست دارم قصابی را بندازم. الان ببخشید این 80 تومن کار کردین، خب 40 هزارش مال این آقاست. یعنی با 40 تومن شما فکر کن چجوری الان من این بریم تا خونه؟ اجاره خونه هم باید بذاری کنار، برای دست کنم خرج اینا رو باید بذاری کنار. من حتی رفتم شهرداری صحبت کردیم برای مجوز، اصلا میگه این حرفا یا خانواده شهدا باید باشی یا جانباز باید باشی یا مثلا پارتی داشته باشی.
درآمد کوچک و لرزان دست فروش ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران هر روز با خطری به نام ماموران شهرداری روبروست.
آقا دیگه بگید ساعت 8:30 شب به بعد هیچکی نباید آخه اعتراض کنه. والله به اول فهم مردم کاسبا هیچ کدوم صداشون در نمیاد. آقا میاد میگه اینجا وایس است. خب خدا پدرتو بیاست که مغازه داره ایراد نمیگیره ما وایسادیم. شهر داره میگه آقا یا باید مثلا هفته 100 تومن 150 بهش بدیم یا باید چی واینسی کار کنیم. نه به یه نفر بدیم، ما هر هفته یکی دیگه میاد. ما چقدر در میاریم 150 به اونا بدیم. حقیقت به خاطر اون اینا هم میان گیر میدن دیگه. الا بلا باید جمع کنید برید.
تو 6 تا 7 هزار تومان میشه زندگی کرد؟ پول اجاره بده، پول خونه، خرج خونه، خرج مامانش.
امشب بهش میگم برو خونه، میگه نه الا بلا من وایسم کمکت کنم. تو بابا چی رو کمک کن؟ 4 تا آدم میبینه میخنده، میگه نه بذار برای من نمیخندم، برای خودشون میخندم.
با حرف مردم کار ندارم.
ولی سختی میکشین یه عرض تبسی بخوای حساب کنی سختی رو
داره.
اما آیا دستفروشی جرم است؟ دستفروشی خلاف قانون است. تابستان امسال مرداد ماه داغ 95 این پرسش و وضعیت دستفروش ها در شهرهای مختلف چنان نگاه ها را به خود جلب کرد که بیش از 500 نفر از فعالان مدنی، استادان دانشگاه و کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران با انتشار نامه سرگشاده خواهان جرم زدایی از دستفروشی شدند. نامه فعالان مدنی به طور مشخص فعالیت شهربانهای شهرداری تهران را هدف قرار داده و خواستار آن بود که حقوق شهروندی دستفروشان و شهروندان علاقمند به خرید از آنها به رسمیت شناخته شود. دستفروشی در قوانین متعدد به عنوان شغل به رسمیت شناخته شده و از همین منظر است که فعالان مدنی میپرسند چرا باید به بهانه سد معبر جلوی کسب درآمد گروه های محروم و نابرخوردار اجتماعی گرفته شود. گلایه هایی که دستفروش ها سال هاست مطرح میکنند اما صدایشان اغلب به هیچ جا نمیرسد. دستفروش دیگری که او هم باقالی و گلپر و لبوی داغ شیرین می‌فروشد از آزار و اذیت ماموران شهرداری می‌گوید.
کار بده بریم کار کنیم. نه والله به خدا داداش ما هم 3 ماه رفت شرکت شهر صنعتی شرکت کریستال بهش حقوق نمیدادم در اومد دوباره اومد اینجا شهرداری میاد شهردار که ترس کنم میاد سرکر میرزه تو لبو مزدوری باید بری صدتاش کار شیره اینو برمیداری میرزه تو باقالی باید بری صدتاش کار موتور برق رو برمیداره میبره پس نمیدن که میبره باید از قصد نگه میداره حالا 1 ماه 20 روز 2 ماه که هر چقدر بیشتر به اونو تو انبار شهرداری بیشتر جریمه میکنن به نفع خودشون تابستون زمستون ترازو، سنگ، بار، تخت، طبق، هر چیز دلتون میخواد بردن پیکنیک، موتوربر
مرد جوان از کار هر روزش تعریف میکند
سیوات زم کنی شب به شب اینا رو با اسکاز بشوری با بذاری داخل انبار دوباره فردا صبح بیا وسط کنی 12-1-11 معلوم نمیشه این کار شخصیت نداره روزی 1 میلیون هم در بیاد به درد نمیخوره اما مزدوریه شخصیتش زیر صفره
درآمد ماهانه؟
ماهیانه هلوش 1 تومن اگه هر روز بیای شهرداری بذاره چیزی نبره
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها تنها عملی را میتوان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین کرده باشد با این تعریف دستفروشی جرم نیست بعضی دستفروشان میگویند اگر دستفروشی نکنند کار دیگری بلد نیستند آنها میپرسند آیا باید دزدی یا گدایی کنیم یکیشان مرد جوانی است که میپرسد چرا با بودجه کشور کارهای اساسی تری برای حل بحران اشتغال جوانان نمیشود
فقط اینا فقط به مردم برسن به جوانا برسن یا پولای آنچنانی رو میدن کجا میدن کلانه یا خیلی مسجد میسازن نمیدونم مسلح میسازن اینا خدر به هیچ جوان نمیدن الان میلیارد ها بودجه رو گرفتن تو شهر ما دارن مسلح میسازن زمین فوتبالی که لیگ دست 2 مثلا اونجا بازی میکرد از اونجا رفته بالا برداشت مسلح کردن به چه درد مردم چه جوان
اما حالا که بحث شیرین لبوست چرا لبوی لبو فروش ها خوشمزه تر است؟ گاه می گویند لبو فروش ها به لبوی خود رنگ های غیر مجاز اضافه می کنند تا سرختر و چشمگیرتر به نظر بیایند
باید دونه دونه با فرسه بشوری تمیز بشه بعد از اون یه دونه دونه بتونی داخل دیگ بذاری بپزه بعد از اون پختش در بیاری پوستاشو بکنی و بری اینجا این روش رنگیه داخلی چطوری قرمز میشه این سوراخ نیستش که خیلی هم میگم یه رنگ میزنی فلان فلان نه
چند فوت کوچک دیگر از کار سختشان را هم به ما میگویند
لبو حقیقتشو بگم شما با پوست بار ره میذارید درسته ما با پوست بار میذاریم شما قابله ما رو برمیدید آب پر میکنیم ما انقدر آب میریزیم چش که فقط اون رنگش پس بده بخار پس بشه اون رنگش پس بده بعد شما در قابلمه رو شاید نذارید یا درم میذارید معمولیه ما در قابلمه رو میذاریم و دورش رو مکه دینا میندازید که مثلا اون بخارش نیاد بیرون اون با بخار بپزه بعد اون رنگش پس میده اون نصف آبی که مونده رو میریزیم تو این 10 لیتری ها روزا میاریم میریزیم که این مثلا خوش نشه بعد خوشمزگیش هم از اینه که اینا لبوه شاهین تپه رو نمیدونم رفتید یا نه بلدید مال اونجاست ولی لبوه الان داخل میدون نه اینجوری نیست رگ ریشه داره براتون عرض کنم یه خوره مثلا بدمزه است سفیده باقالیش هم امروز رفتیم از تهران آوردیم اون باقالی دیروز نه باقالی خیلی صفر بود این ولی نه
دستفروشی در سالهای اخیر به خصوص در شهرهای بزرگ ایران بیشتر و بیشتر دیده شده بسیاری آن را محصول مهاجرت بیرویه از روستاها و شهرهای کوچکتر اطراف به کلان شهرها می دانند کاری که از یک سو جرم نیست و از سوی دیگر می تواند منبع درآمدی برای گروه‌های کم درآمد شهری باشد مشکلاتی هم برای شهرها تولید کرده پیاده روها اغلب اشغال شدند و رفت و آمد عادی شهر گاه حتی مختل شده است با این حال دستفروش ها می گویند کار خلافی انجام نمی دهند و مدیریت شهری به جای برخوردهای ضربتی و ناگهانی و گاه توهین‌آمیز یا به جای دریافت جریمه های سنگین از دستفروش هایی که اغلب درآمد ناچیز و اندکی دارند بهتر از طرح و برنامه‌ای برای ساماندهی آنها در فضاهای کسب و کار مشخص شهری داشته باشد بخار لبوهای سرخ در سمای غروب پاییز پیچیده، مرد و زن و همه دستفروش‌های دیگر کم کم بساطشان را جمع کردند. میگویند کاش کسی این صداها را بشنود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. در پایان یک مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم و هفته آینده سه شنبه همین ساعت بار دیگر با همین مجله با شما خواهم بود. خدا نگهدار.